نقطه نظری دارید. مثلا چند شب پیش یک شنونده هفته پیش اگه اشتباه نکنم در مورد افزایش قیمت تایر گفت بودن که صحبت کنید. ما فکر کنم دوشنبه شب بود با یکی از مسئولان اتحادیه‌های صنفیشون صحبت کردیم. اگر نقطه نظری دارید، پرسشی دارید، موضوعی دارید که به نظر شما میتونه سوژه یه گفتگو بشه برای ما بفرستید، سعی میکنیم انشالله در شبهای آینده راجب به موضوع که مد نظر شما هست با مسئولین، کارشناسان و مقامات که پاسخگو باید باشن در این خصوص با اونها صحبت بکنیم. شنونده عزیزی گفتن که خانم رکسانا کریمی از جاده ساوه، گفتم من گزینه دو رو انتخاب میکنم. اصغر جلالی هم از شرک بهارستان گزینه دو رو انتخاب کردند و عرضم به حضورتون که فعلا همین. حالا پیامکاتون رو بفرستید، ما هم سعی میکنیم که پیامکای شما رو بخونیم. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:32 دقیقه است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنویم.
با سخنگویان
بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون میکنیم. در خدمت آقای فرشاد فتووت هستیم، مدیر کل روابط عمومی وزارت اقتصاد. آقای فتووت سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب علی، جناب آقای عسکری و همچنین شنوندگان خوب برنامه‌تون.
خیلی متشکرم آقای فتووت، در خدمتتون هستیم. به حال آنچه که به عنوان برنامه‌های وزارت اقتصاد مطرح میشه از زبان شما بشنویم.
خیلی ممنونم، زنده باشید. همونطوری که هفته گذشته هم توفیقی بود که در خدمت شما و شنوندگان عزیز بودیم، خب یک هفته دیگر از فعالیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی گذشت. هفته پرباری بود، پرکاری بود و از کمترین فرصت ممکن هم سعی شد که استفاده بشه در جهت اصلاح و تحول در سیستم اقتصادی کشور، از جمله اینکه دو نفر از مدیران عامل بانک‌های مهم کشور از جمله بانک ملی و بانک سپه این هفته منصوب شدند با دستور کار ویژه‌ای که از سوی آقای دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دریافت کردند. البته احکام دو ساله صادر شده، منوط بر در واقع انجام درست اولویت‌هایی که از سوی وزارتخانه به این دو عزیز در واقع سپرده شده بود و اگر چنانچه با موفقیت انجام بدن این امکان تمدید دوره مسئولیتشون هم هست. من به برخی از مهمترین دستوراتی که به حوزه بانکی به خصوص در دو بانک مهم، بانک ملی ایران و سپه ایران گوش زد شده اشاره میکنم. دستور آقای وزیر به این دو بزرگوار، یعنی آقای فرزین به عنوان مدیرعامل بانک ملی و آقای ابراهیمی به عنوان مدیرعامل بانک سپه، تاکید شده که باید برن به سمت سودآور ساختن عملیات بانکی و پیگیری کنن که افزایش نسبت کفایت سرمایهشون را به سطح استانداردهای مطلوب برسونن. باید که خروج از بنگاهداری غیر ضرور بکنن و حداقل 50% از ارزش سرمایه گذاری بانک در شرکت‌های فرعی تا پایان سال 1401 انجام بشه و اموال مازاد بانک به فروش برسه. باید توجه بیش از پیش به جوانگرایی و پرورش استعدادها بکنن. باید که نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی را به صورت کامل مستقر بکنند، انضباط بودجه‌ای بیشتری داشته باشند، از تعطیلی واحدهای تملیکی جلوگیری بکنند و همچنین شفافیت و تبادل قراردادهای منعقده فیما بین بانک و مشتری را در دستور کار خودشون قرار بدن و سریعا هم حجم عملیات ارزی بانک را حداقل به میزان 100% نسبت به سال قبل افزایش بدن. باز اتفاق دیگری که افتاد، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مشخص شد. خب میدونید که در سفر استانی که آقای رئیس جمهور به بوشهر داشتن حدود دو هفته قبل، بازدیدی داشتن از برخی از انبارهای سازمان فروش و جمع‌آوری اموال تملیکی. خب یک ایرادات ساختاری و فرایندی مشهود بود یک ضرب العجل 3 ماهه به آقای وزیر اقتصاد دادن، مبنی بر اینکه باید ساختار و همچنین فرایندهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اصلاح بشه. این اتفاق طبیعتاً با انتصاب مدیر عامل جدید جدیت بیشتری گرفته. و یه اتفاق دیگری که تو این هفته افتاد، نامه‌ای بود تا آقای دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد به وزیر محترم سمت آقای دکتر فاطمی امین نوشتن و اعلام کردن که به جهت تسهیل تولید و حمایت از واحدهای تولیدی، هیچ یک از بانک‌های دولتی اجازه تعطیل کردن واحدهای تولیدی را در قبال مطالباتی که از واحدهای تولیدی دارند، این اجازه را ندارند و به هیچ عنوان نباید که مطالبات بانک از تولید کنندگان منجر به تعطیلی اون واحد تولیدی بشه. خب حالا با توجه به نقشی که جناب آقای فاطمی امین و وزارت صمت دارن در حوزه مدیریت صنایع، از ایشان خواستن که هر مشکلی که ایجاد می شود در ستاد تسهیل کسب و کار و تولید بلافاصله این انعکاس داده باشه به وزارت اقتصاد. و به مدیران بانکی هم تاکید کردن، دستور داده شد که به هیچ عنوان نباید که مطالباتشون موجب به این میشه که برای وصول این مطالبات یک واحد تولیدی تعطیل بشه و باید روش‌های دیگری این مطالباتشون رو وصول کنن یا امهال کنن، فرصت بیشتری بدن که تولید، چرخ تولید از حرکت باز نیسته.
خیلی متشکرم از توضیحاتون جناب فوتووت، با شما خداحافظی میکنم. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدار. از آن شنونده بخش با سخنگویان رو تقدیمتون کردیم، آقای فوتووت مدیر کل روابط عمومی وزارت اقتصاد در این بخش با ما همراه بودن. عزیزان شنونده خیلی متشکریم از همراهیتون. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما پذیرای پیامک‌های شما هستیم. علاوه بر این که محبت می‌کنید پاسخ می‌دید به پرسش پیامکی ما، گفتیم اگر دغدغه‌ای دارید، موضوعی پیشنهادی دارید و اینکه تبدیل به یک سوژه گفتگوی بشه، بر ما بفرستید. شنونده‌ای گفتن که خواهشان در مورد کامیون‌های وارداتی که قرار بود 2 ماه ترخیص بشن و دولت قبل به این وعده‌اش عمل نکرد بپردازید. ما هنوز چشم انتظاریم. شنوندهی که از شهر کرد این پیام رو بر ما فرستادن، حتما این موضوع ما پیگیری خواهیم کرد از دوستان گمرک. انشالله هفته آینده تلاشمون هستش که بتونیم از طریق مسئولین گمرک به این پرسش شنونده عزیزمون که به حال میتونه نمایندگی بکنه از تعداد زیادی که درگیر این مشکل هستن، پاسخ بدیم. شنونده دیگری گفتن قفاری هستم، به خاطر مشکلات جسمی توان کار سخت ندارم، 5 سال بیکارم و اینها. خواهش میکنم که مسئولین اقتصادی خیلی سریعتر راجع به آزادسازی سهام عدالت اقدام بکنند. ساعت 19:39 است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
در پرونده هفته که شبهای گذشته هم بهش پرداختیم، در مورد چالش‌های حقوقی بحث مهریه می‌خوایم صحبت بکنیم. مجتهدالاسلام حسن نوروزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، در این بخش با ما همراه هست. انجام نوروزی سلام بر شما، شب بخیر.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم. باز هم تبریک عرض می‌کنیم میلاد با سعادت پیغمبر اکرم و امام صادق علیهم السلام رو، در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
خیلی متشکرم. آقای نوروزی، خب بحث مهریه به حال همیشه به عنوان سوژه‌ای بوده که به طور پایدار در جامعه چالش آفرین بوده و به رغم اینکه به هر حال قوانینی در این خصوص وجود داره، اما خیلی از کارشناسان معتقد هستن که قوانین فعلی پاسخگوی به هر حال شرایط جدید نیست و به نوعی سوء استفاده هایی هم از این موضوع مهری در کشور وجود داره و گرفتاری هایی رو برای خانواده ها ایجاد کرده. شما در کمیسیون حقوق قضایی مجلس آیا چالش های موجود در بحث مهریه رو احسا کردید که به هر حال بشود با تصحیح قوانین به نوعی این چالش ها رو تا حدودی مرتفع کرد؟
بله، ما عرض کنم در طول 4 سال گذشته به بحث مهریه ورود کردیم، مخصوصا 4-5 هزار زندانی مهریه که اینها در زندان بودن و به نظر ما زندان بودنشون غیر شرعی و غیر مدلل به قانون بوده و با بخشنامه رئیس قوه خیلی از اینها آزاد شدن و یا مرخصی رفتن. چندین چالش ما در بحث مهریه داریم. یک چالش در بحث قانونگذاری است، ماده 2، ماده 3، ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که در اونجا شبهه است که در اونجا میگوید که کسی که مالی بدهکاره ولی مال ندارد زندان نباید برود، مگر اینکه ملاعت یعنی پولداری او ثابت شود.
بله،
ولی در ماده 3 حرفی داره و اون اینه که اگر کسی مال نداشت او می رود در زندان و احسار خودش رو ثابت می کنه میاد بیرون. این که برود در زندان احسار رو ثابت کنه، می بینی 5-6 ماه گذشت، زندگی از هم پاشید، فرزندان نابود شدن. بعضی از قضات به این قسمت از قانون عمل میکنن، ماده 3، میگن که ما طرف رو زندان میکنیم و بعد او برود در زندان احسار رو ثابت کنه یا یه نداشتن رو بیاد بیرون.
بله.
بعضی از قضات میگن نخیر، گفتن که اگر شخص ملی باشه، پولدار باشه، باید بره زندان و الا ما زندان نمی کنیم، زندان نمی کنن. اون که ما به دنبال این هستیم که این مشکل رو رفع کنیم، ما کرارن آمدیم این مشکل رو مرتفع کنیم. متاسفانه فراکسیون بانوان چه در اون مجلس قبل که خب فراکسیون اصلا اصلاح طلب بودن، چه در این مجلس که خب اصولگرا هستن، بانوان نمیدونن به هر تعصبی میان مقابل ما میستن. لیکه ما در هفته آینده جلسه داریم، بیشتر فکرمون روی این هست که ما اولا نباید کسی رو به خاطر مهریه زندان کنیم الا ما خرج به دلیل که یعنی طرف مال داره و لجبازی میکنه، اون وقت است که خب باید مال او رو یا از طریق اداره ثبت اسناد مالش رو مثلا طریق شناسایی بشه و مال در اختیار طلبکار که خانم از قرار بگیره و الا زندان به این معنا وجود نداره. خب کار کنه و بدهیش رو بده، بره بعد در زندان بشیند که پول نمیشه برای اون.
درسته.
یک مقداری هم باید راه طلاق رو آسان بکنیم، چون اون چه که خانم ها رو وادار میکنه که مهرشون اجرا بگذارن، میبینی که با هر دلیلی با همسرشون درگیرن و او طلاق نمیده، میگه این قدر بمانی تا موی سرت مثل دندان سفید شود. ما بر اساس فتاوای فقهای مازین و حال که در جایی که کراهت شدید باشه بین زن و شوهر، اونجا هم با تو مازه 11 قانون مدنی بیاریم که عرض کنم امکان طلاق رو، این عسر کراهت شدید رو یک نوع عسر حرج محسوب کنیم از مصادیق اون و بتونن خانم ها زودتر طلاق بگیرن و زندگی خودشون رو به نحوه دیگری ادامه بدن.
درسته.
اون چه که باز ذهنمون بیشتر روی اون میرسه که دقت بکنیم این است که ما مهریه رو نقد بکنیم. این چه معنا داره که مثلا میگن 500 سکه 400 سکه اندل مطالبه، یعنی نسیه، یعنی هر وقت که زوجه خواست لذا عقد رو انجام میدن با 500 سکه 1000 سکه 2000 سکه، بعد با کمترین مسئله بلافاصله یک وکیل میگیرن و مهریه رو اجرا میگذارن و زندان و حبس شروع میشود و زندگی ها ازم پاشیده میشود. ما میخواییم بگیم که مهریه باید نقدی باشه، اگر کسی میگه 10000 سکه هم بگوید ولی نقدی پرداخت کند. کسی که ندارد دنبال همسری باشد که به هر حال مثل خیلی از خانمه های متدینه که با 14 تا سکه 5 تا سکه 1 سکه حاضرن ازدواج بکنن.
درسته.
ما باید کاری بکنیم این فرهنگ رو، این قانون رو تصویب بکنیم و فرهنگی قانون در جامعه باید جا بیفته که مهریه نقدیست بلافاصله با انکحت و بزرزشت و مدتتو و اون ورم مرد میگه قبل تو مهریه رو پرداخت کنن تمام. اگر کسی خودش گفت اندل استطاع نسیه، اون در واقع خودش بره تعهد بگیره، چک بگیره، تعهد بگیره یه چیزی و خودش بره دنبال مثلا بیا دو دانگه سند منزل پدرت رو به نام من بزن.
بله.
انکه تو و قبل تو در جا اونجا انجام ندن، زمانی انجام بدن که مهریشون رو بگیرن و عرض کنن که بعد هم خب زن بگه انکه تو، مردم بگه قبل تو. لذا ما دنبال این هستیم بیشتر که مهریه رو نقض کنیم. این دکان بازاری مهریه اندل استطاعه از سندهای نکاحی برداشته بشه.
بله.
وقتی این برداشته شد اعلام بشه که عقد ازدواج بین فلان و فلان و مهریه نقدن پرداخت شد، و اگر جایی نوشته شود مهریه عرض کنم اندل استطاعه یعنی نسیتن، خیلی خوب این به عهده خود اون خانمیست که این رو میپذیرد. به هر حال ما معتقد هستیم که علمای دین، بزرگان، اندیشمندان کار بکنن اولا اینقدر مهری ها بالا نرود، 1000 سکه 2000 سکه.
بله.
دو، اندیشمندان کار بکنن صدا و سیما که ازدواج بر اساس کفیت باشه.
بله.
یعنی برابری بین زوج به این معنا که کارگر با کارگر، معلم با معلم، نظامی با نظامی، کارخونه‌دار با کارخونه‌دار، در حال مدیر کل با مدیر کل، هر کدوم فرزندانشون با هم ازدواج بکنن. این میشه کفیتی که اسلام میفرماید.
بله.
از طرفی هم ما مهریه رو مثل خیلی از بلاد اسلامی نقدی محاسبه کنیم. اندل استطاعی نسیه ای منو نداره، همون اولی که گفته میشود، و اگر بناس اندل استطاعی باشه بر اساس مدت، حکمان من اهلهی، حکمان من اهلها، بزرگانی از دو طرف دختر و پسر می نشینن و یک توافقی رو انجام می دهن و با هم مذاکره می کنن.
درسته.
این که ما مهریه رو اندل استطاعی قرار بدیم یعنی نسیه، بعد زوج نداره، یه کارگر هست ماهی 3 میلیون درآمد داره، گفته 500 سکه و اونور مهریه به اجرا گذاشته شده، دادگاه بیادشون زندان کنه بگو برو از داخل زندان احضار رو ثابت کن، بعد این شاهد نداره، خب از کار اخراج میشه، بچهش بی پدر میشه، خرج برای زندگی نیست، این که معنا نداره.
درسته.
پس بنابراین ما میگیم آقا باید مهریه نقد باشه، بر اساس کفیت باشه، اون چه که حالا علما مقام معظم رهبری عقد رو میخوندن و میخونن بر اساس 14 سکه به این سخت باشه
انشالله،
و اگر کسی میخواد 1000 سکه باشه نقدن پرداخت کنه.
درسته.
و الا این بازار بزرگی که ایجاد شده برای وکلا، برای دادگاه ها، برای غیره،
همچنان پابرجاست.
این ها میرون عرض کنن، عقد میخونن، میگن اندل استطاعه، بعد اول نزاع و پرونده بازی شروع میشن.
بله. خیلی ممنونم آقای نوروزی، ما خیلی وقت نداریم ولی خیلی استفاده کردیم از توضیحات ارزشمند جناب عالی. انشالله با اهتمام که کمیسیون قضایی مجلس داره بشود، به حال این
انشالله این هدیه رو هم به ملتمون تقدیم کنیم.
انشالله. درود بر شما، شبتون بخیر باشه. خداحافظ. از شنونده در خصوص چالش‌های حقوقی مهریه در کشور. گفتگوی من رو شنیدید با حجت الاسلام نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. نوزده و 51 دقیقه و آخرین بخش گفتگوی.
ایران بدون خط خوردگی.
در آخرین بخش گفتگوی در خصوص ضرورت پیشبینی، پیشگیری و تجهیز در مواجهه با حملات سایبری می‌خوایم صحبت بکنیم، با توجه به تاکید امروز آقای رئیس جمهور که در بازدید سرزده از وزارت نفت و بررسی علت به حال ایجاد اختلال در سامانه هوشمند سوخت صحبت کردن. آقای محسن فینیزاده، کارشناس فضای سایبری، در این بخش با ما همراه هستن. آقای فینیزاده سلام بر شما، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بیننده های عزیز. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و بتونیم از این صحبتی که رئیس جمهور کردن و اون ملزوماتی که داره نتیجه خوبی بگیریم
انشالله. دیگه ما گفتگو رو به شما بسپاریم چون دقایق زیادی هم در اختیار نداریم، حدود 5-6 دقیقه هست. صحبت‌های شما رو بشنویم، چی کار بکنیم که به هر حال کشور در مقابل این گونه حملات سایبری ایمن بشه؟
چند تا نکته وجود داره. به عنوان مقدمه صحبتم سریع بخوام عرض کنم اینه که خب همونجوری که تو اخبار حتما دنبال کردید، این اولین حمله نبود و حملات زیادی داشتیم در مورد راهن و که مسئولین گفتن قبل پیش از این وزیر ارتباطات قبل دولت 12 هم یه همچین حملاتی رو در مورد صحبت کرده بود که به زیر ساخت ارتباطی قرار بوده بشه. نکته که تو این حمله سایبری بیشتر مورد توجه بوده این بود که این دیگه با خود زندگی مردم ارتباط داشت.
بله.
و هزینه خیلی زیادی رو مردم دادن. گاهی وقتی من صحبت مسئولین میخوندم که مثلا صحبت کرده بودن، گفته بودن که این حملات شده ولی سهمیه ها مونده و رفته و اینا، این جدا از این که این حملات یه بار هزینه آنی داره، بود فکری مردم هم اذیت میکنه. یعنی حسی که مردم فکر کنن تمام اتفاقاتی که به صورت روتین داره دور و برشون اتفاق میفته ممکنه روزی متوقف شه و اگر کشوری تهدید بزرگتری شه اینها امنیت ندارن، یه موضوع مهمیه که اگه بهش توجه نکنیم تو شرایط بحرانی که خب بالاخره هر کشوری ممکنه داشته باشه، حس امنیت فکری از مردم گرفته میشه. یعنی الان زیرساخت فکری مردم آماده است که فردا حتی یه شایعه‌ای رخ بده که سیستم آب قطع شده، دوباره بنزین مشکل پیدا کرده، و چون یه بار مردم تجربهش کردن دفعه بعدی هم دور نمیدونن. این یه امنیت فکریه که شاید با این اتفاق از مردم گرفته شده. دو تا نکته دیگه من بگم و حالا سعی کنم صحبتمون به جایی برسونیم. نکته اول اینه که جدا از این که این زیرساخته باید زیرساخت فکری باشه، زیرساخت مدیریت بحرانی توده افکار عمومی هم نکته مهمی بود. ما توده بنزین هرچند مسئولین شاید احساس کنن این کار انجام دادن، ولی نیاز به یه مکمل رسانه بحران داریم. یعنی اینکه شما نگاه میکنیم این مسئولینی که دارن صحبت میکنن دقیقا نمیدونم مشکل مردم چیه، مثلا میگه سهمیهاتون میمونه یا میره، یا مثلا از ساعت 5 بعد از ظهر دیگه موضوع را افتاده، یا اینکه اون لحظه که میخوان تصمیم بگیرن که این سهمیه آزاد بشه و بتونن مثلا بدون سامانه پرداخت کنن. یعنی ما سیستم جایگزینی نداریم براش که این سیستم جایگزینی که حالا اگر همه سامانه ها قطع شد یه سیستم آفلاین جایگزین تو پمپ بنزینمون نه. دیگه هم که تو صحبت مسئولین من زیاد دیدم و شاید رئیس جمهوری که صحبتش این بود، این که همه دارن وعده فردا رو میدن. خب این یه اتفاق بدیهی بوده دیگه، یعنی هر کسی بشه خود فکر کنه یه اتفاقی میخواسته بیفته و میگن ما تذکر دادیم و دقت نشده. این صحبت رئیس جمهور هم بر نمیگره به این که دوباره یه لیست از تذکرات اتفاق بیفته که ما چک کردیم مشکل داشتیم، مانور برگزار کردیم مشکل داشته، بعد این راهکارهای اجرایی انجام میشه و این راهکارها جدا از بود سایبری باید حوزه مکمل‌های رسانه‌ای افکارومی هم داشته باشه، یعنی مردم رو بر اساس آنچه هستش طراحی کنن در ذهن مردم. این حملات همیشه وجود داره، تو تمام کشورها وجود داره و این یه چیز محدودی نیست بگیم که مثلا ما میتونیم اینو برطرفش کنیم. خود پیشبینیش هم اینه که زیرساخت‌های حیاتی‌تر باید تو اولویت باشه، یعنی ما اگر زیرساخت بنزینمون این موضوع توش رعایت نشده بره توی زیرساخت‌های دیگه همون هم نیست. بنزین شاید جز 5 زیرساخت خیلی مهمه تو کشور ما، اگر این زیرساختمون انقدر نمیگم راحت ولی به هر حال مورد صدمه قرار گرفته باشه، ممکنه که همونجوری که راهن براش گفته این مسئولین مورد صدمه قرار گرفته، حتی بعد از حوزه‌ای که میگن دفع حمله شده، یعنی که بعضی از زیرساخت‌های ما هیچ تضمینی وجود نداره دائم باشن و پایدار باشن. اونها هم باید بریم در موردش فکر کنیم و یه ذره به قولی دوباره با یه پسوند و پیشوندی موضوع رو حل شده نبینیم. زمان تقریبا 11 صبح این اتفاق افتاده تو حالا 14-16 تا جایگاهی که موضوع فراگیر بوده. زمان واکنشی ما خب بیخور زمان واکنشی بدی بوده، چه رسانه‌ای، چه عملیاتی، چه راهکار بعد از اون برای این که این موضوع حل شه. این هم شد از اون موضوعاتی که باید باشه برنامه مدونی بشه. حالا که الان اتفاق افتاده ما میگیم اشتباه بوده، ولی اینکه چه حالتهای دیگه تو چه حوزه‌های دیگه میتونه اتفاق بیفته و ما سریعا چه راه حل کوتاه مدتی داریم جدا از اینکه اون زیرساخت رو تقویت کنیم. ما هر چقدر زیرساخت اون رو تقویت کنیم، هر چقدر امنیت رو بریم بالا، این حملات فراگیره، یعنی هر چقدر فناوری بره بالا، راه حل جایگزین اون که امنیت فکری رو به مردم برگردونه، راه حل جایگزین کوتاه مدتمون رو باید برای همه موضوعات برای تمام اقشار جا بندازیم. حالا این جمله آخرم باشه که گفتگو رو ادامه بدیم، اونم اینه که الان تو همین حوزه بنزین بحثی نبود که مدیران آماده باشن، بحثی نبود مردم اون جایگاه دار سوختن بعد آماده باشه.
درست.
الان بعید میدونم تو حوزه‌های دیگه ما همچین چیزی داشته باشیم که الان روز به هر دلیلی مونتورس سیستم سوخت بیاریم بالا. اون جایگاه داره بدون چجوری باید با مردم صحبت کنه، صفحه‌ها رو چجوری مدون کنه، چقدر بگیره دستگاه جایگزین چقدر که مثلا بنزین یک مقدار بالا پایین نشه.
خیلی متشکر. من حیفم میاد این گفتگو با شما، بالاخره احاطه دارید به مباحث سایبری و حملات و اینها، قطع بکنیم ولی چون فرصت نداریم انشالله بتونیم باز هم در فرصت‌های آتی بیشتر راجع به این موضوع اطلاع رسانی بکنیم. به هر حال رسانه ملی که از مأموریت‌هاش همین اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و آموزش هست، انشالله بیشتر در خدمتتون باشیم جناب فنی‌زاده.
بله، یکی از موضوعات جدی هم همینه که اون سیستم پدافند غیر عامل ما اون بخش مردمش هم جدی بگیره.
من
بعد از ارشد رسانه ملی
انشالله بله. درود بر شما، شب شما بخیر باشه، خدا نگهدار. از شنونده در خصوص ضرورت پیشگیری و پیشبینی و مقابله با حملات سایبری گفتگوی من رو با آقای فنی‌زاده شنیدیم از کارشناسان فضای سایبر. شنونده هم در این ثانیه پایینی من بخونم پیامشون، گفتم آقای عسکری خواهش میکنم یه درخواستی هم داشتم از رادیو گفتگو، لطفاً در هفته آینده سوال برنامه‌تون رو به خودرو اختصاص بدید تا واقعیت‌های تاریک‌خانه‌های فساد ناشی از انحصار خودرو هم برای همگان آشکار بشه. ممنونیم از این پیشنهادتون، ان شاءالله تلاش می‌کنیم که در این خصوص هم به هر حال هم راجبش صحبت بکنیم در قالب گفتگو و اگر امکانش هم باشه در قالب پرسش پیامکی نظر از آن شنونده رو هم جویا بشیم. خیلی فرصت نداریم. از اینکه امشب در کنار ما بودید در برنامه بدون خط خوردی از همه شما سیمان سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، مفهوم و جایگاه ادبیات الکترونیک، ویژگی‌ها، خواستگاه و آسیب‌های اون در برنامه گفتگوی فرهنگی.
طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره،
کار فرهنگی.